أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی امام زمان صلوات قطع فرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. یکی از وظایف مهمی که ما در قبال اهل بیت علیهم السلام داریم باید اونها رو بشناسیم، معرفت اهل بیت، چون اونها الگو و اسوه رفتاری ما هستن. ما باید از امام مجتبی علیه السلام برای زندگیمون الگو بگیریم. امام چه سیره سیاسی داشت، چه سیره اخلاقی داشت، چه سیره عبادی داشت، چه سیره خانوادگی داشت، اخلاق و رفتارش چطور بود؟ این از هر امری برای ما لازم تره. انقدر معرفت مهمه که بدون این معرفت انسان گاهی بوی از انسانیت نبرده، به مرگ جاهلی میمیره اگر این معرفت حاصل نشه. مرحوم کلینی در کافی باب باز کرده برای ضرورت معرفت ائمه علیهم السلام، اونجا 18 تا 11 تا روایت نقل کرده، روایات ناب، از جمله این که در قرآن داریم که به من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، از امام سوال کردن این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر زیاد بهش داده شده، فرمودن معرفت الامام و طاعت الرب. اون حکمت که خیر کثیر است همون معرفت امامه، چون با معرفت امام انسان راه رو پیدا میکنه، مقصد رو پیدا میکنه و در مسیر مقصد حرکت میکنه. امام مجتبی علیه السلام در بین ما شیعیان هم مظلوم واقع شده، کم با سیره و رفتار امام مجتبی آشنا هستیم، کم گفتیم درباره امام مجتبی از سخنانش. خب امام مجتبی فرمایشات زیادی دارن، یک کتاب قطور اون چی باقی مونده از فرمایشات امام مجتبی موجوده. رفتار حضرت، سیرش، اخلاقش، اینها فراوان هست، ولی مظلومیتش بر اینه که ما کمتر گفتیم و میگیم، در حالی که او هم مثل برادرش امام حسین و مقامش مثل برادرش امام حسین سلام الله علیه ماست و شناخت او هم مثل شناخت امام حسین بر ما واجب و لازم است. به همین دلیل چند دقیقه در محضر شما هستم، چند جمله راجع به سیره امام مجتبی علیه السلام، اخلاقش، رفتارش، البته بحث دقیق و تفصیلی که بخواد حق مطلب ادا بشه مستلزم ساعتها فرصته. در حدی که حالا عرض ارادتی کرده باشیم این جلسه مورد عنایتشون واقع شده باشه. دوستان ما خبر نداریم که جلساتی که دور هم جمع میشیم درباره فضائل اهل بیت و معارف اهل بیت با هم گفتگو میکنیم چقدر ارزش داره. اهل آسمان خبر دارن. مرحوم شیخ راملی در کتاب وسائل شیعه جلد 11 هم یه باب باز کرده درباره همین مجالسی که ما الان دور هم هستیم. اونجا 11 تا روایت ناب رو نقل کرده مرحوم شیخور که همش خوندنی است. تازه اون مجالس مال 2 نفر 3 نفر که دور هم جمع بشن. امام صادق از فضیل بن یسار سوال کرد شما جلسه میگیرید دور هم جمع میشید که معارف ما رو با هم گفتگو کنید؟ عرض کرد بله. فرمود انی احب هذه المجالس، من این جلسات دوست دارم، فرشتگان مقرب دوست دارن که اینجا هم نفس شما شرکت کرده باشن تو این جلسه، جلسه‌ای که بناست مناقب اهل بیت علیهم السلام و ذکر اهل بیت در اون جلسه مطرح بشه. این مورد عنایت ویژه اهل آسمان هاست. یه دست فرشتگان خداوند خلق کرده به نام فرشتگان سیاح، یعنی جهانگر، تو عالم میگردن که این جلسات این گونه پیدا بکنن و به احترام این جلسات فرود میان، هم نفس شرکت کنندگان حضور پیدا میکنن، براشون دعا میکنن، اگه مریضی داشته باشن به عیادتش میرن، اگر مرده‌ای داشته باشن به تشییع جنازه شرکت میکنن، تا قیامت هم دعاشون میکنن. وقتی برمیگردن به آسمان، فرشتگان آسمان میگن شما کجا بودید که این بوی خوش رو از کجا آوردید؟ میگن در مجالس ذکر اهل بیت ما شرکت کرده بودیم. فرشتگان میگن ما رو هم ببرید که تو مجالس به اون مجالس متبرک بشیم. میگن مجلس تمام شد، مردم رفتن خونه هاشون، میگن ما رو ببرید که به اون جایی که اونا نشسته بودن متبرک بشیم. جایی که شما نشستید پیش اهل آسمان متبرکه. این مجالس، مجالس بسیار ارزشمندی است، مشروط بر این که محتوایی باشد که در قرآن و روایات، مخصوصا در روایات ما درس کردم، این روایات مسائل شیعه، البته این بخشی از روایات هست، بیشتر از این هم در منابع دیگه ما وجود داره. امام مجتبی علیه السلام در زمان خودش عابدترین انسان ها بود. 25 بار امام مجتبی علیه السلام پیاده مکه تشریف بردن، گاهی با پای برهنه، در حالی که همراه کاروان مرکب های رهوار و مرکب های نفیسی بودن. ولی امام می فرمود من به احترام پروردگارم عهد کردم که پیاده برم. که بعضی از پیاده روی ها اشکال می گیرن، نمی فهمن. ما در منابع خودمون از این دست مطالب داریم. یک بار سعد بن ابی وقاص مد خدمت امام مجتبی عرض کرد شما پیاده میشید، مردم هم به احترام شما همه پیاده میشن، تو این کاروان خب زن هست، بچه هست، پیرو ناتوان هست، شما سوار چید تا این هم سوار بشن زحمت نیفتن، اینها به خاطر شما به احترام شما پیاده میشن و کاروان این افتادگان به زحمت میفتن. امام فرمود نه، من با خود خودم عهد کردم پیاده برم، ما از کاروان جدا میشیم، از بیراهه میریم که کاروان راحت سوارشن برن. یه چنین مکه‌ای رو امام مجتبی علیه السلام 25 بار در نقل‌های معتبر ما داریم که تشریف بردن به زیارت خانه خدا. وقتی چشمش به آب میافتاد برای وضو گرفتن، رنگ حضرت میپرید، دستش به آب میرسید بدنش رو میکرد لرزیدن. گفتن آقا جان وضو گرفتن کاری نداره، نماز خوندن کاری نداره. فرمود میدانید بناست با پروردگار عالم ملاقات کنم و سخن بگم، سزاواره کسی میخواد با خدا سخن بگه هیچ این حالتی پیدا بکنه. میامد دم در مسجد سر به آسمان بلند میکرد که ضعیف و کب بابک، خدای مهمون شما دم درت، یا محسن وقت اثار کل مسی و انت المحسن و انا المسی، تجاوز از سیعاتی و حسن و اندک، ای محسن و نحکارت اومده در خونت و حسن آنچه که نزد تو هست از او ببخش، از او بگذر. وقتی حضرت قرآن که میخون آنچنان زیبا قرآن میخون که این آبکش های مدینه، اونهایی که سقا بودن میرفتن آب رو میآوردن میفروختن، با مشک به دوش همونجا وامیست دادن. امام متوجه میشد کوچه شلوغ شده، میرفت داخل خونه که اینا برن. عبادت حضرت و سیره عبادی حضرت قابل مطالعه هست. و حالا کسی که اینقدر عبادت کرده، مظلومیت امام مجتبی علیه السلام از ابعاد مختلفه، از هر زاویه‌ای که انسان نگاه میکنه غبار مظلومیت و چهره امام مجتبی علیه السلام مشاهده میکنه. شاید حدود 35 سال پیش، حدود 40 سال پیش بود، بنده یک کتاب راجع به امام مجتبی نوشتم، تو اسمش مونده بودم که حالا این کتاب رو چی بذاریم. داشتم میرفتم نماز جمعه، تو راه فکر میکردم اسم این کتاب چی باشه، این جمله به ذهنم رسید: امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ. تحت همین عنوان این کتاب بارها چاپ شد. واقعا امام علیه السلام در تاریخ هم مظلوم واقع شده، در بین ما هم شیعیان هم مظلوم واقع شده. کسی که اینگونه عبادت میکرد، این گونه زهد داشت. وقت بعضی از منابع ما اومده که امام مجتبی علیه السلام اصلا مطلق بود، نمیدونم چیزی از این قبیل، که اینها رو بنی امیه ساختن و دستوانه وارد منابع کردن. جالب که همین منبع که عرض میکنم، فرض کنید این صفحه 15 نوشته که ابغض الناس عند الله المطلق، و 15 صفحه بعدش 20 صفحه بعدش نوشته که امام مجتبی علیه السلام مطلق بود. من نمیدونم اینا فکر نمیکنن یا اینکه مثلا حالا هر نقلی رو باید همه جا، این مظلومیت ها انقدر زیاده که اگه من بخوام خدمت شما عرض کنم نیاز به مصیبت خوندن نداره. امام مجتبی علیه السلام در جود و بخشش نظیر نداشت. 3 بار تمام اموالش رو در راه خدا نصف کرد، حتی نعل به نعل. اگه 2 جفت کفش داشت، جفت شده اون طرف گذاشت، در راه خدا داد، یه جفتم برای خودش. اعلام میکرد که امام حسن اموالش رو نصف کرده، میخواد ببخشه. اهل مدینه جمع شدن عده زیادی، حضرت اون نه، فقرا، فقط فقرا بمونن بقیه برن، و بین فقرا تقسیم کرد. مرحوم صاحب عیان شیعه نوشته که امام 2 بار هم مال رو از مال خودش اخراج کرد. من این مطلب رو نفهمیدم منظور چی بود، ولی این 3 بار مالش رو در راه خدا نصف کرد، همه منابع شیعه و سنی نقل کردن. این جود و بخشش از کنم که داشت به اتفاق امام حسین و عبدالله جعفر تشریف می‌بردن مکه، وسط راه اون آذوقه و اموالشون گم شد، حالا به سرقت رفت یا چطور شد گم شد، به چادری پیرزن برخورد کردن، فرمودن ما عده از قریشیم و آذوقه مون رو گم کردیم. خلاصون پیرزن گفت من فقط همین بز رو دارم، برید شیرچو بدوشید به عنوان نوشیدنی و ذبحش کنید تا من براتون غذا درست کنم. اینا غذا خوردن، استراحت کردند و بعد حرکت کردن رفتن. شوهرش اومد گفت بز چطور شد؟ گفت که دی از قریش اومدن اینجا، من براشون غذا درست کردم. گفت تو تنها دارایی منو دادی، چی گفتی اینا از قریش بودن؟ تو که نمیشناختی. خب اینا بعدها فقر بهشون فشار آورد، اومدن تو مدینه. امام مجتبی دید اون خانم رو شناختش، رفت بهش گفت منو میشناسی؟ گفت نه. فرمود همون کسی هم که اون روز از ما پذیرایی کردی. بردش خونه. اون چی که در نقل داره اینجوریه، حضرت 1000 تا گوسفند بهش داد و اموال دیگه ای، بعد فرستادش خدمت امام حسین همین مقدار، خدمت عبدالله بن جعفر، و این زن و شوهر کلن متمول شدن به برکت از این نوع بخشش ها. امام مجتبی علیه السلام بسیار زیاد داره که در تاریخ ثبت شده که دوستان مطالعه کنن ببینن. اون تواضع و فروتنی امام مجتبی علیه السلام، اینه که عرض کنم دوستان، ما اگر واقعا راست میگیم معموم امام هستیم، باید پا بذاریم جای پای امام، هر کس در حد توان خودش. اگر امام مجتبی امام ماست که هست، او عبادتش اینجوری بود، ما هم در حد توانمون به عبادت اهمیت بدیم، به مسجد رفتن اهمیت بدیم. یه حدیث زیبای از امام مجتبی علیه السلام رو ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده، هر کس به مسجد رفتن مداومت داشته باشه، 8 خصلت براش به وجود میاد، 8 فایده داره که هر کدامش به اندازه همه دنیا، بلکه چندین دنیا ارزش داره. مسجد رفتنش، نماز خوندنش، عبادت کردنش، بخششش. خب اگر دستمون باز هست، این راه ائمه بوده. ما هم شیعه ائمه علیهم السلام هستیم. شیعه یعنی کسی که پا میذاره جای پای امامش دیگه، مشایعتش میکنه امام رو. شیعه از این ریشه هست. البته از ریشه دیگه هم گفتم. اون تواضع و فروتنی امام داشت عبور میکرد. یه عده از فقرا نشسته بودن رو زمین و عبایی رو پهن کرده بودن، تیکای از نان اونجا داشتن میخوردن. دعوت کردن، گفتن که ابن رسول الله میخواییم که با ما هم قضا بشه. امام فرمود خداوند متکبران دوست نداره، از مرکب پیاده شد رو هم خاکا نشست کنارشون و شروع کرد قضا خوردن. بعد فرمود خب من از شما اطاعت کردم، من به حرف شما گوش کردم، شما باید بیاد خونه ما که من از شما پذیرایی بکنم. این فقرا برد خونه و از شما پذیرایی کرد. این حلم و بردباری و این تواضع یه شامی میگه که رفتم مدینه، یه چهره زیبا از هر جهت اومد، پرسیدم این کیه؟ گفتن که ایشون حسن ابن علی علیه السلامه. گفت حسدی که از نسبت به امیرالمومنین داشتم، بغضی که نسبت به امیرالمومنین داشتم، خب معاویه 42 سال بر علیه امیرالمومنین تبلیغ کرده بود دیگه، انقدر اهل شام بغض و کینه نسبت به اهل بیت داشتن که نمیتونستم خودشون رو نگه دارم. گفت رفتم جلو مرکبشو گرفتم، شروع کردم هر چی از دهنم در اومد گفتم. امام سکوت کرد، هیچ چی نگفت. آخرش گفت که ظاهرا غریبی، برخی مسائل برات مشتبه شده، برخی مسائل رو شما اشتباه فهموندن، اگر جا نداری ما خونه وسیع داریم، هر مدت بخوای بمونی بهت جا میدیم، ازت پذیرایی میکنیم، اگه نیازمند پولی ما وضعمون خوبه، هرچی بخوای بهت میدیم، اگه میخوای راهنماییت کنم من راهنماییت میکنم، اگه مشکلی داری. اگه شامیه میگه مانند کسی که حالا به تعبیر بنده کلوخی که آب روش بریزن که وا میره، داشتم از خجالت و از شرم میمردم، تا اون لحظه امیرالمومنین فرزندانش مبغوظترین افراد نزد من بودن، اون لحظه شدن محبوبترین افراد نزد من. اینا گوشه هایی از سیره امام مجتبی علیه السلام در ابعاد مختلف هست. ما کمتر از شجاعت امام مجتبی شنیدیم و خیال میکنیم که چون امام حسین علیه السلام در کربلا شجاعتش بروز کرد، امام مجتبی اون شجاعت رو نداشت. دقیقا همون شجاعت رو داشت. اینا که عرض میکنم حساب شده دارم میگم. امام حسن رو با امام حسین مقایسه میکنم، نه با فرزندان امام حسین نه با پدرشون، عیناً همون شجاعت رو داشت. در یکی از روزهای جنگ صفین در نهج البلاغه مطلب هست، امام مجتبی صورتشون رو پوشونده بودن و حمله کردن. آقا امیرالمومنین فهمیدن، فرمود املکو انی هذا الغلام، این جوان رو بدید نگه دارید، از طرف من برید این جوان رو حفظش رو نگرش دارید، فانی انفس به هذین یعنی الحسن علیهما السلام لعلا ینقطع نصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما، برید جلو این جوان رو بگید داره من در هم می‌ریزه، لم یحدنی املکو انی هذا الغلام لم یحدنی، برید جلوشو بگید داره منو به تعبیر ما اعصاب منو داره خرد می‌کنه با این حمله کردنش، من نسبت به جان اینها حساسیت دارم، نمیخوام اینها کشته بشن که نسل پیامبر قطع بشه، برید امام حسین نگرش دارید. ابن ابوالحدید اون سنی معتزلی نوشته که علت این که معاویه پیشنهاد صلح میکرد، چون شجاعت امام مجتبی رو دیده بود در جنگ صفین، از ترس پیشنهاد صلح میکرد. در شجاعت، در عرض کنم که زهد و وارستگی، در عفو و بخشش، چند بار حضرت مصموم کردن، بار سوم بود که حضرت به شهادت رسید. گاهی میفرمود میدونم کی قاتل من هست، گاهی هم معرفیش میکرد، گفتن خب یبن رساله بیرونش کن از خونه. فرمود خب قتل من جز به دست او واقع نخواهد شد، وقتی یه بهانه هم به دست میاره میگه منو بی خود از خونه بیرون کردن، منم اقدام به قتلش کردم. وقتی امام حسین علیه السلام اومد بعد از این که حضرت معصوم شده بود، بهش عرض کرد که بعد از اون کی این کارو کرده؟ فرمود داره چی میپرسه؟ اگه بگم چیکار میکنه؟ گفت حتما میکشمش. فرمود نمیگم، به خدا واگذاری میکنم. این عفو و بخشش در زندگی امام مجتبی علیه السلام فراوان مشاهده میشه. در سیره سیاسی هم اگر صلح حسابات نبود دوستان، واقعی کربلا هم نبود و امروز چیزی به نام اسلام هم نبود. یعنی امام مجتبی علیه السلام، البته حالا ما میگیم صلح، تو منابع معتبر ما کلمه سلم نیومده، مرحوم شیخ مفید کلمه هدنه رو آورد اونجا، هدنه یعنی آتشبسه، ترک مخاصمه، نه صلح. امام جنگ رو متوقف کرد چون دید جنگ به نتیجه نمیرسه، از طریق جنگ اسلام حفظ نمیشه، نه اینکه با معاویه صلح کرده باشه. البته همین پیمان ترک مخاصمه هم آنچنان شرایط رو امام اونجا قرار داد که اگر بخشش هم اجرا میشد اون اهداف حضرت محقق میشد. البته خود هدف، اصل هدف که حفظ اسلام بود، محقق شد، چون بنی امیه غرضشون نابود کردن اسلام بود بدون تردید. بنده اسناد فراوانی دارم از طریق اهل سنت، نه از طریق ما، که ابو سفیان، بعدش معاویه، یزید هم که همتون خبر دارید، یزید که آشکارا میگفت، معاویه هم میگفت من تا نام پیامبر رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. هدف و غرضش این بود، ما اشتباه نذاشت. این رفتار سیاسی امام مجتبی علیه السلام که در واقع احیا کننده رفتار جدش در حدیبیه بود، اگر نبود تو این عرض کنم که جنگ تحمیلی هم ما گرفتار بودیم. سیره امام مجتبی علیه السلام برای ما شد درس سیاسی. خلاصه از ابعاد مختلف زندگی امام مجتبی علیه السلام قابل مطالعه هست و خوبه که دوستان کتاب ها در این زمین زیاد نوشته شده، حداقل این کتاب هایی که خب در اختیار همون هست، مثلا مثل متحل اعمال مرحوم شیخ عباس قمی، مثل همین ارشاد مرحوم شیخ مفید، اینا کتاب های مثلا شیخ مفید خوب میدونید که از علمای بزرگ ما، از علمای قرن پنجم و از بزرگان و اساتید ابن المعلم، هم فقیه بوده هم متکلم بوده، ابعاد مختلف ذو وجوهشون داشته، در تاریخ هم کتاب نوشته، کتاب ارشادشون که شرح حال ائمه علیهم السلام هست، بسیار کتاب ارزشمندی است. این منابع معتبر هست، مطالعه کنیم و با سیره اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشیم. تو ذهن بنده خاطره ها و گزارش های فراوانی از نحوه رفتار امام مجتبی علیه السلام با همراهاشون، با زیردستانشون، با خانوادشون وجود داره که از این طرف نظر میکنم. فقط یه اشاره میکنم به اون فضائلی که فریقین نقل کردن از قول پیامبر. ده ها روایت ما داریم، روایات بسیار معتبر، که رفتار پیامبر با امام حسن و امام حسین بی نظیر بود، حساب شده هم بود. گاهی با صراحت میفرمود انتما امامان ولأمکما الشفاعه، گاهی میفرمود هازان ابنای امامان قاما او قعدا، قاما او قعدا، که مردم بفهمن که اگه امام مجتبی علیه السلام صلح کرد شما دیگه نید نیشتر به قلب حضرت بزنید. مثلا باورش نمیشه که وقتی بعضی از نقل ها رو میبینه که مثلا فرض کن شخصیتی مثل سلیمان ابن سرد خزائی، رئیس شیعیان کوفه، از اصحاب پیامبر بوده، سوابق بسیار درخشندهی داره، فرمانده همون قیام توابین، ایشون میاد خدمت امام مجتبی علیه السلام و میگه یا مذل المؤمنین. شما فرمود بنشین، نمیدونی قضیه چیه، من عزت دادم به اسلام، من اگر یک روز جنگ بود خب با شجاعت میجنگیدم. اینا رو من عرض میکنم، تو فرمایش امام نه، فرمایش امام مفصله که حالا اگه دوستان مراجعه کنن خیلی زیباست. اونجا امام استدلال کرد، فرمود که وقتی که خضر کشتی رو سوراخ کرد، بچه رو کشت، دیوار رو اقامه کرد، حضرت موسی مرتب اعتراض میکرد. چرا؟ چون نمیدونست که حکمت کار خضر چیه. شما هم حکمت کار ما رو نفهمیدید، اگر میفهمیدید اعتراض نمیکردید. اشخاصی مثل ایشون این مطلب رو خیلی اومدن خدمت امام، اینا مظلومیت امام مجتبی علیه السلام رو میرسونه. امروز ما تلاش کنیم که این غبار و غربت رو از چهره امام مجتبی علیه السلام پاک کنیم. قرآن و عترت هر دو محجورند و غریب. بهترین عبادت، بهترین کاری که ما در طول عمرمون میتونیم انجام بدیم اینه که این غبار و غربت رو در حد خودمون کم کنیم. و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اهل بیت هم مهجور باقشن. امام مجتبی علیه السلام مخصوصا مظلومیتش مضاعفه که حتی در منزل خودش هم حضرت غریب بود. خب شما امام حسین و فرمایش شب عاشورا ببینید، بگی من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و خانواده و خاندانی سله کنندتر از خانواده خودم سراغ ندارم، ولی شما اونو مقایسه کنید با، یعنی رباب رو شما مقایسه کنید با جده. رباب بعد از شهادت امام حسین یک سال بیشتر زنده نبود، هرگز زیر سایه نرفت. گفت من دیدم که بدن فرزند پیغمبر خدا روی زمین بود، من دیدم که زیر آفتاب بود. شخصیت های بزرگی اومدن خواستگاریش. گفت من بعد از اینکه عروس پیغمبر بودم دیگه نمیخوام عروس کسی باشم. یک سال بیشتر زنده نبود، ولی انقدر با وفا بود که جان خودش رو اینگونه در راه امام حسین داد. ولی همسر امام مجتبی علیه السلام میاد خاطر پولی که معاویه بهش وعده داده و به خاطر اینکه حالا مثلا با یزید ازدواج کنه، امام مجتبی علیه السلام بهش حادث میرسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خواست که این مظلومیت امام مجتبی را کم کنه، که فرمودن که چشمی که برای فرزندم حسن گریه کند در قیامت گریه نخواهد بود، دلی که برای فرزندم حسن محزون باشد در قیامت قصه نخواهد داشت، قدمی که به زیارت قبر فرزندم حسن در بقیع برود بر صلات لغزان لرزان نخواهد بود. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. وصیتاشو با امام حسین علیه السلام کرد. مهمترین وصیتش راجع فرزندانش بود. حتی وصیت کرد که امام حسین علیه السلام با همسرش ام عبدالله بعد از ازدواج کنه که تو خونش باشه. وصیت ها رو کرد. امام حسین علیه السلام داشت گریه میکرد، چشم رو باز کرد. خب برای چی گریه میکنی؟ گفت چطور گریه نکنم، شما رو در این حال میبینم. فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. من تو بسترم، تو بالا سرمی، زینب بالا سرمه، اما 30,000 نفر که ادعای امت جدت بودن رو دارن تو رو محاصره میکنن و با لب تشنه به شهادت میرسانند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسالک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم بحق الحسین و عترته. یا الله یا الله یا الله.